شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نخستین روز از دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب روز پنجشنبه در ژنو برگزار شد. بیش از نیمی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم علیه ایران حمایت کردند. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. با سلام و صبح خیر به شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای دیروز در ژنو برگزار شد و تا بامداد امروز نیز ادامه داشت. در نخستین روز چندین نشست دو و سه جانبه بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون برگزار شد. پیش از این برخی دیپلمات‌ها به خبرگزاری‌های غربی گفته بودند که اصرار ایران به ادامه تحقیقاتش در مورد سانتریفیوژهای نسل جدید مذاکرات را با دشواری روبرو کرده است. شش سناتور دیگر آمریکایی روز چهارشنبه از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحنه سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیش‌نویس این طرح، در صورتی که ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کم و بیش به حال عادی بازگشته. هفته گذشته بخش های از رمادی و فلوجه به تصرف شبه نظامیان مرتبط با القاعده درآمد. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه گفت که هر دو طرف، هم نیروهای دولتی و هم شورشیان، در این درگیری‌ها به اقداماتی ناقض حقوق بشر دست زده و کشته شدن غیر نظامیان را موجب شدند. آمریکا از تصمیم دولت افغانستان برای آزادی 72 نفر از زندانیان بازداشتگاه بگرام که آنها را خطر امنیتی می‌خواند ابراز نگرانی کرد. افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد از 88 زندانی بگرام که آمریکا خواستار عدم آزادی آنها شده، فقط 16 نفر که مدارک علیه آنها به دست آمده در زندان می‌مانند و 72 نفر بقیه آزاد می‌شوند. در واکنش به این خبر، جنساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه گفت شواهدی محکم در دست است که نشانگر ارتباط این افراد با جرائم مرتبط با تروریسم است. مسئولیت اداره بازداشتگاه بگرام با بیش از 3000 زندانی حدود 5 ماه پیش از سوی آمریکا به دولت افغانستان واگذار شد. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدانپناه بازداشت کرده است. عباس یزدانپناه شهروند ایرانی بریتانیایی بود که اوایل تیر ماه در دبی ناپدید شد. هویت 3 فرد بازداشت شده منتشر نشده، اما پلیس میگوید اسناد و نشانه های فنی ارتباط این 3 نفر را با عملیات آدم ربایی به اثبات میرساند و از جمله بخشی از وسایل شخصی عباس یزدانپناه در منزل یکی از متهمان یافت شده است. بریتانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود احتمال دست داشتن عوامل ایران را در این ماجرا جدی میگیرد و تحقیقاتی را در مورد ناپدید شدن عباس یزدانپناه آغاز کرده است. فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا پس از 9 ماه در انظار عمومی ظاهر شد. در عکس‌هایی که وبسایت‌ها و روزنامه‌های چاپ کوبا منتشر کردند، آقای کاستروی 87 ساله که آثار کهولت سن به شدت در او نمایان است، در حال تماشای آثار هنری است. فیدل کاسترو آخرین بار 9 ماه پیش در مراسم افتتاحیه یک مدرسه شرکت کرده بود. او بین سال‌های 1959 تا 2008 هدایت کوبای کمونیستی را بر عهده داشت، اما در سال 2008 میلادی به دلیل بیماری قدرت را به برادرش راول کاسترو واگذار کرد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی که دریچه ایست به دنیای مجازی.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
یک حال خبر.
با آغاز سال جدید میلادی، بنیاد ویکی‌مدیا که مدیریت پروژه‌های مختلف بر اساس قالب ویکی رو بر عهده داره، طبق روال هر ساله آمار 100 مقاله پربازدید سال در نسخه‌های مختلف ویکی‌پدیا به زبان‌های مختلف رو منتشر کرد. مانیا منصور در این بخش از برنامه نگاه کوتاهی داره به پربازدیدترین مقاله‌های فارسی ویکی‌پدیا در سال میلادی 2013.
نهاد مدیریت ویکی‌پدیا آمار تازه‌ای رو مربوط به سال 2013 منتشر کرده که نشون میده پربازدیدترین مقالات در دانشنامه ویکی‌پدیای فارسی طی سالی که گذشت به ترتیب مقالات حسن روحانی، ایران، ویکی‌پدیا، گوگوش و بابک زنجانی بوده. پس از این 5 مقاله پربازدیدترین مقاله های ویکی‌پدیای فارسی در سالی که گذشت به ترتیب حریم سلطان، انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 92، اسفندیار رحیم مشایی، آکادمی موسیقی گوگوش و تهران بودند. مقاله مربوط به حسن روحانی در دانشنامه ویکی‌پدیا که در صدر پربازدیدترین مقالات فارسی این سایت قرار داره، طی سالی که گذشت بیش از 806 هزار بار از سوی کاربران فارسی زبان کلیک خورده. از نکات جالب آمار امسال، محبوبیت سریال تاریخی حریم سلطانه که اون را در جایگاه ششم پربازدیدهای ویکی‌پدیای فارسی قرار داده است. این سریال که ساخت ترکیه است با دوبله‌های متعدد در 55 کشور در حال پخش و دوبله فارسی اون از سوی شبکه ماهواره جم تیوی پخش میشه. در این بین در حالی که بررسی مقالات پربازدید ویکی‌پدیای فارسی در سال 2012 نشانگر توجه زیاد بازدیدکنندگان به نوشتارهای مرتبط با جنسیت و روابط جنسی بود، مقایسه اون با آمار سال 2013 نشان از کاهش توجه به این مقوله داره. از جمله مقاله همجنسگرایی که سال گذشته در رده دهم پربازدیدترین ها قرار داشت، در سال 2013 در میان 100 مقاله پربازدید به چشم نمیخوره.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
فناوری‌های فردا.
اینترنت چیزها یا اینترنت اشیا، دنیایی که در اون همه چیزهای پیرامون شما به شبکه و یا به معنی دقیق‌تر اون به اینترنت متصلن و با ابزارکهایی که در دست دارید، از گوشی‌های همراه تا تبلت‌ها و حتی ساعت‌های هوشمندتون قابل کنترل، برنامه‌ریزی و هدایت هستند. دو هفته پیش در آخرین برنامه دات‌کام در سال 2013 از این گفتیم که یکی از روندهای قابل انتظار در دنیای فناوری‌های جدید در سال 2014 میلادی گسترش مفهوم خانه‌های هوشمند. گفتیم که انتظار میره فناوری‌های هوشمند مرتبط با اینترنت در ساختار خانه‌ها بیشتر به کار برن یا ما بیشتر در مورد دستاوردهای پژوهشگران و تولید کنندگان فناوری‌های جدید در این حوزه بشنویم. هفته گذشته ما در نمایشگاه CES 2014 در لاس وگاس نمونه‌هایی از این تکنولوژی‌های هوشمند خانگی به نمایش در آمدند. فناوری‌هایی که بعضی از اونها ممکنه همین یکی دو سال در دسترس مشتریان باشن یا اینکه تا پایان دهه جاری میلادی تولید اونها به مرحله‌ای برسه که کاربران و مصرف کنندگان بیشتری در مناطق مختلف جهان بتونن از اونها استفاده کنند. در این برنامه از دات‌کام به مرور برخی از این فناوری‌ها می‌پردازیم. فناوری‌هایی که دستاورد گشت و گذار نویسندگان سایت مشبل در نمایشگاه لاس وگاس 2014.
تخت خواب هوشمند.
سلیپ نامبر، شرکتی که تولید کننده تخت خواب و لوازم اتاق خوابه، امسال در نمایشگاه CES تخت خواب جدیدی رو به نمایش گذاشت که علاوه بر اون که از طریق کنترل از راه دور یا تلفن و تبلت هوشمند شما کنترل میشه، امکان هدایت از طریق فرمانهای صوتی رو هم داره. این تخت خواب هوشمند علاوه بر قابلیت تنظیم ارتفاع و محاسبه رفتار بدن از جمله ضربان قلب و تنفس در هنگام خواب، یک قابلیت ویژه هم داره: الگوبرداری از نحوه خواب شما و متناسب سازی بستر با الگوی خواب شما. برای این تخت خواب هوشمند یک اپلیکیشن آیفون آیپد هم تهیه شده و البته کاربرانی که گوشی های اندرویدی یا ویندوزی دارند هم میتونن با مراجعه به وبسایت مرتبط با این ابزار هدایت اون را از طریق اپلیکیشن وبی این تخت خواب هوشمند در دست بگیرن. قیمت پایه برای مدلی از این تخت خواب که قابلیت کنترل از طریق فرمان صوتی داره حدود 8000 دلار تعیین شده، اما نمونه ای از این فناوری که از قابلیت کنترل صوتی برخوردار نیست حدود 1000 دلار قیمت خواهد داشت.
گریل هوشمند.
فناوری دیگری که امسال در نمایشگاه CES لاس وگاس از اون پرده برداری شد، نوعی گریل هوشمنده که از جمله از قابلیت فرمانپذیری صوتی هم برخورداره. با این همه این ابزار هوشمند خدمات قابل توجه دیگری هم به کاربرانش ارائه میده. از قابلیت استفاده از دستور پخت غذاهای موجود در اینترنت گرفته تا ارسال پیامک در زمان پخته شدن غذا یا حتی زمانی که نیاز دارین مثلا استیکتون رو از این رو به اون رو کنین. نمونه اولیه این گریل هوشمند رو شرکت لینکس گریل امسال در لاس وگاس رو نمایی کرده و به نظر میرسه سال 2015 سالیه که نمونه هایی از اون در دسترس مشتریان قرار میگیره.
راکت هوشمند.
اما بابولا، شرکت فرانسوی تولید کننده ابزار ورزشی، برای نخستین بار یک راکت تنیس به بازار عرضه کرده که قابلیت اتصال به شبکه رو داره و ضربات تنیس باز رو ثبت و تحلیل میکنه. این راکت هوشمند قابلیت اتصال به تلفن هوشمند شما رو هم داره و میتونه نتیجه ثبت و تحلیل بازی شما رو از طریق اپلیکیشن مربوط به خودش روی صفحه نمایشتون به نمایش بگذاره. قیمت این محصول حدود 400 دلاره.
اجاق هوشمند.
از گریل هوشمند شنیدید و خب باید انتظار داشته باشید که اجاق‌های الکترونیکی هوشمند هم به زودی در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیره. وایلدپول، شرکت آمریکایی تولید لوازم خانگی، نمونه اولیه از اجاق‌های الکترونیک رو در نمایشگاه امسال لاس وگاس رونمایی کرده که آشپزخانه 2020 نام گرفته. این اجاق هوشمند نه تنها فضایی برای طبخ غذا داره، بلکه در حاشیه‌های اون فضاهایی در نظر گرفته شده برای اتصال به اینترنت، پیدا کردن دستورهای پخت غذا در پینترست، اطلاع از وضعیت آب و هوا و از جمله ارسال عکس به فیسبوک. این اجاق هوشمند البته هنوز در مرحله تولید قرار نگرفته و ممکنه تا سال 2020، سالی که انتظار میره نخستین نمونه های اون راهی بازار بشه، قابلیت های دیگه‌ای هم به اون اضافه بشه.
مسواک هوشمند.
اما یک ابزار دیگه خانگی که حالا از مدلی هوشمند از اون رونمایی شده مسواکه. ما با پدیده مسواک‌های برقی آشنایی داریم. مسواک‌هایی که برای تمیز کردن دندون‌هاتون محتاج به حرکات دست و مچ‌هاتون نیستن و برس اونها با نیروی الکتریسیته به حرکت در میاد. امسال اما در نمایشگاه لاس وگاس نمونه‌ای از مسواک ارائه شده که با اتصال به تلفن همراه شما از طریق اپلیکیشن مربوط به خودش وضعیت سلامت دهان و دندانتون رو هم روی صفحه نمایش تلفن همراهتون میاره. این مسواک که از طریق بلوتوث به گوشی شما وصل میشه و از همین طریق اطلاعات خودش رو منتقل میکنه، مثلا توضیح میده که آیا برس مسواکتون به قدر کافی بلند هست که همه سطح دندون هاتون رو پوشش بده و آیا هنگام مسواک زدن با سطوح مهم دندون ها و لثه شما در تماس بوده. اپلیکیشن پشتیبانی کننده از این مسواک هوشمند امکان اتصال و داده‌گیری از چند مسواک رو داره و به این ترتیب همه خانواده میتونن اطلاعات مربوط به بهداشت دهان و دندانشون رو روی یک اپلیکیشن و یک تلفن همراه مرور کنن. این مسواک رو شرکت کولیبری به بازار عرضه کرده و قراره تا اواسط امسال از خریداران نامنویسی و به آدرس آنها ارسال بشه. قیمت پایه این مسواک هم بین 100 تا 200 دلار پیش بینی میشه. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.